در حالی که ساعت 18:30 است، از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه عصر انقلاب توجه بفرمایید.
عرض میکنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری.
In Tehran, 200,000 civilians who had done.
امروز تظاهرات و تظاهر در سراسر شهر تهران ادامه یافت و مردم
عصر انقلاب. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو و برنامه عصر انقلاب. در یکی دیگر از قسمت‌های برنامه عصر انقلاب به موضوع انقلاب اسلامی، نهادینگی اعتماد به نفس ملی در جامعه ایرانی و تبیین چشم‌انداز آینده می‌پردازیم. با دو مهمان و کارشناس ارجمند حاضر در استودیو این بحث رو پی خواهیم گرفت. جناب آقای دکتر محمد صادق غلامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی و همکار محترم که در خدمتشون هستیم. خیلی خوشحالم که امروز هم با این بحث مهم در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم. مهمان دیگر حاضر در استودیو جناب آقای دکتر جعفر علیان نژادی، کارشناس اندیشه سیاسی. آقای دکتر خدمت شما هم عرض سلام و خیر مقدم دارم.
من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما. امیدوارم که بحث خوبی رو برای شنوندگان محترم داشته باش.
انشاءالله. بسیار سپاسگزار هستم که دعوت ما رو پذیرفتیم و به برنامه عصر انقلاب تشریف آوردیم.
از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی، نهادینگی اعتماد به نفس ملی در قاب گفتمان ما می توانیم است که امام خمینی رحمت الله علیه در کالبد ایران نوین نمیده است. ملتی که امثال رزمارا از نخست وزیران دست نشاندهش در مجلس ملی دهه 30 شمسی آنها را ناتوان از ساخت لوله هنگ می دانست، امام خمینی رحمت الله علیه با انقلاب 1357 از تمدن سازی نوین اسلامی بر پایه قدرت و توانایی ملت ایران سخن گفتند. از همین طریق است که امروزه در سطوح دفاعی و نظامی، فناوری‌های سطوح بالا، هوافضا، نانو فناوری، علوم هسته‌ای و غیره، جوانان این مرز و بوم مرزهای دانش را در هم شکستند و با اعتماد به نفسی مثال زدنی پا به گام دوم انقلاب گذاشتند. طبعاً این روحیه و اعتماد به نفس نه تنها در بستر زمانهای آینده نیست فروکش نکرده، بلکه مبتنی بر احساس رسالتی جهانی برای رسیدن به آنچه در شأن ملت ایران است، فرایندی جسورانه تر و مبتنی بر توان و ظرفیت انسانی و علمی داخل کشور در چشم‌اندازهای آینده قابل تصور است. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ گفته می شود که انقلاب اسلامی چه نقشی در نهادینگی اعتماد به نفس ملی در جامعه ایرانی داشته و آینده این گفتمان چگونه قابل راهگیری و تبیین است؟
آقای دکتر غلامی، برای ایضاح بحث اگر بخوایم با شما شروع کنیم، پرسش من اینه که انقلاب اسلامی چه نقشی در نهادینگی اعتماد به نفس ملی در جامعه ایرانی داشته و حالا آینده این گفتمان چگونه قابل رهگیری و تبیین هستش؟ دیدگاهتون رو در این خصوص برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. به نظر من بحث موضوع مورد بحث ما در واقع اگه بخوایم موانیش و مورد بحث قرار بدیم، هم در اندیشه در واقع امامین انقلاب، هم در مبانی قرآنی و روایی ما، موضوعی هست که مورد توجه ویژه قرار گرفته. به ویژه ما اگه در واقع پیروزی انقلاب اسلامی رو حاصل سه ضلع در واقع مبانی قرآنی، رهبری امام و در واقع مردم بدونیم در این قاعده این مثلث سزل که عرض کردم.
بله.
در واقع اندیشه امام و نگاه امام یکی از پیشران‌های اصلیش که در واقع منتج به این انقلاب شد همین موضوع بود، موضوع بحث
اعتماد به نفس ملی
و توانستن توانایی انجام کارها. شما اگه بخواید در واقع یک مطالعه‌ای در تاریخ انقلاب اسلامی داشته باشید، روزی که حضرت امام در 12 بهمن 57 تشریف آوردن ایران، سخنرانی که در بهشت زهرا داشتن با حضور مردم، یه تبیین خیلی جالبی از در واقع نظام سلطنتی در واقع پهلوی انجام میدن، بعد از اونم یه اشاره‌ای به مباحث پادشاهان قاجار، و در ادامه میگن که من تو دهن این دولت میزنم. یه جمله معروفیه که شاید ما از بچگی تو همین صدا و سیما پخش شده، در ذهن همه مونده. میگم من تو دهن این دولت میزنم، من به پشتوانه این مردم این و به واسطه این که مردم منو میخوان، من تو دهن این دولت میزنم. ببین امام خب از نظر قدرت سخت افزاری که چیزی نداشت، یک روحانی بود که در واقع دانش آموخته مکتب امام صادق علیه السلام بود.
بله.
ولی و در واقع با مبانی درست، با چارچوب درست اومد جلو. از سال 42 استارت کار رو، یعنی شروع کار رو در واقع زد، با حمایت‌های مردمی، با ایستادن در مقابل در واقع نظام سلطه وقت. و سال 57 بدون اینکه بعد از سالها تبعید و دوری از وطن، روز اولی که میاد خب بالاخره طبیعتاً شناختی حداقل از نظر دیدن بصری از جامعه ایرانی که امام نداشتن، ولی با حالا گزارشاتی که خدمتشون میرسید یا مراجعینی که بالاخره در منظر امام بودن، حالا در جای مختلف تو عراق، ترکیه و فرانسه به منظرشون میرسن، گزارشات کتبی که میدیدن، ابزارهای در واقع ارتباطی هم اون موقع به این کیفیت نبود، ولی امام با همین شناختی که حاصل شده بود و با اون موانع قویی که داشت میاد به تنهایی. البته اون روز دیگه مردم هم همراه بودن قائل، یعنی ولی امکانات سخت افزاری به مانند این که بگیم آقا مثلا ارتشی سپاهی نبود، ولی امام به راحتی میگه که من تو دهن این دولت میزنم. این ناشی از چیه؟ من فکر کنم این برمیگرده به همین موضوعی که امروز مورد بحث ما هست. بله. یعنی یک اعتماد به نفسی که کاذب نیست، واقعیه، برخواسته از مبانی معرفتی و دینیه، و خروجیش میشه راهبرد این که من میتونم یک نظام پادشاهی 2500 ساله رو سرنگون کنم و یه انقلابی که برخواسته از مبانی دینیه بر سر کار بیارم. این شروع کار، یعنی کسی که بنیانگذار این انقلاب بوده خودش این مبانی رو باور داشته و بهش اعتقاد داشته، و شروع کارش به طور عملی در سال 57 با همین مبنا و همین در واقع چارچوب اعتقاد بوده. حالا جلوتر که ما اومدیم تا زمانی که امام حیات داشتن به همین کیفیت، یعنی شما در عرصه‌های مختلف می‌بینید که در دوران دفاع مقدس خب اتفاقاتی افتاد، مثلا در مورد شکست حصر آبادان تو عملیات سامن الائمه، شما امام دستور دادن که آقا حصر آبادان باید شکسته بشه. خب شاید گزارشاتی که رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس منظر امام ارائه میدادند، خب با این چیز همخوانی نداشت. یعنی اینکه شما در عالم حساب کتاب ماده دو تا چهار تا واقعا نمیخوند که آقا بالاخره ارتش تا بن دندان مسلح و با همراهی بیش از 30 کشور در جهان که دیکتاتور وقت عراق یعنی صدام رو در واقع حمایت میکردن، اما میگه شکست حصر آبادان باید شکسته بشه. یا شما در واقع اون خاطره ای که اگه اشتباه نکنم مرحوم طالقانی ذکر میکنن که وقتی در اون جمعه خونین و که و به در حالا اگه من دقیق بگم چون افکار عمومی صحبت ما رو میشنون، حالا الان یه لحظه از ذهنم پرید، ولی همون خاطری که آقای طالقانی ذکر میکنن که میگن مردم تو همون دهه، یعنی از روز 12 تا 22 بهمن، فکر کنم شب 21 بهمن بوده، یه لحظه از ذهنم چی شد، که محضر امام میرسن که امام میفرمان که مردم باید به خیابان ها بریزن، مردم باید به خیابان‌ها بریزن. خب در حالی که شما می‌بینید ارتش تا بن دندان مسلح وقت رژیم پهلوی و مردم رو قتل عام می‌کرد، ولی امام به این باور رسیده بود، به این در واقع نگاه رسیده بود که ما می‌توانیم. این ما می‌توانیم امام و این اعتماد به نفسی که امام در واقع بر اساس مبانی معرفتی و شناختی پیدا کرده بود، شما در برهه‌های مختلف از سال 57 تا 68 که در واقع امام در قید حیات بودن متواتر میتونی ببینی. جلوتر هم بیایی در سیره و منش در واقع مقام معظم رهبری، باز متواتر اینو شما ملاحظه میفرمایید. حالا من مباحث دیگه هم هست که در ادامه خدمتتون عرض میکنم که در واقع این موضوع چه نتایج و پیامدهای مثبتی در دوران انقلاب برای ما داشته که انشالله در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله بسیار ممنون. آقای علیان نجات، در ادامه حالا آقای دکتر غلامی اشاره کردن به آنچه که به عنوان اعتماد به نفس ملی در فرمایشات و در فرمایشات حضرت امام و در سیر تاریخی انقلاب بود. از شما میخوام بپرسم آقای دکتر، بحث روند وابستگی رژیم پهلوی به غرب، یعنی برگردیم یک گریزی داشته باشیم قبل از وقوع انقلاب، این روند وابستگی به غرب چگونه بود که موجب شد یک تلقین حقارت و ناتوانی ملی رو در ایران بزرگ به وجود بیاره و خروجی اون چی شد؟ یعنی از کجا شروع شد؟ چه مؤلفه هایی داشت و چه خروجی رو در زمان پهلوی مشاهدش بودیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم، به نقطه خوبی رسیدیم.
خواهش
میکنم، بیانات آقای دکتر استفاده کردیم. خشم. خدمت شما عرض بکنم، من برای پاسخ به این سوال شما باید ابتدا به ساکن ببینیم تقویم و تکوین اعتماد به نفس چگونه شکل خواهد گرفت.
بله.
عناصر تقویم و تکوین و شکل گیری اعتماد به نفس چیست؟ مقام معظم رهبری در همون کتاب همرزمان حسین که در واقع پیاده شده سخنرانی ایشون توی یک دهه محرم سال فکر میکنم 51 یا 52 باشه،
بله،
دلیلش اونجا میگن چه اتفاقی افتاد. آشنایی با اندیشه امامت موجب معرفت به امام و برانگیزانندگی میشه. چرا میگیم انقلاب اسلامی انقلاب مردمی است؟ و توی بخش بعدی عرض خواهم کرد که این انقلاب چه تفاوتی با پدیده های شبه انقلاب گونه بعدی داره، از جمله حوادث اخیر، و چرا این اون انقلاب انقلاب مردمی بود و چرا این انقلاب نمیتواند انقلاب مردمی باشه. اونجا دلایل پیشرفته بودن انقلاب اسلامی در دوران جدید رو عرض خواهم کرد در بخش بعدی.
سپاسگزارم. آقای دکتر غلامی، آقای دکتر علیان نژاد بحث اعتماد به نفس ملی رو در واقع اومدن یک واکاوی کردن، یک بحث انسان شناختی رو داشتن، اینکه از خود فرد شروع میشه و حالا بعد یک رهبر کاریزمایی اون رو در بین اقشار و افراد جامعه برانگیخته کنه. نظر شما در این خصوص بشنویم چی هست، دیدگاهتون در این زمینه.
خواهش میکنم. حالا ما چون در واقع هسته اصلی بحثمون در مورد موضوع اعتماد به نفسه، حالا شاخه برگاش که در واقع یا موضوعاتی که مرتبط هستن با این بحث رو هم بهش ارتباط دادیم، یکی از موضوعات مورد بحث که حالا تو صحبتهای دکترم بود،
بله،
موضوع انقلاب بود. یه انسان داریم که دوچار انقلاب میشه، اسمش میذاریم انقلاب انسانی. یه اسلامی داریم که در واقع پسفند انقلابی بهش میذاریم، میشه عنوانش میشه اسلام انقلابی. حالا وقتی اینا با هم دیگه ممزوج میشه، در کنار هم دیگه قرار میگیره، اصطلاحاً حالا بخوایم نگاه شیمی بهش داشته باشیم، یه واکنشی نشون میده. این واکنش تولید یک چیزی میکنه به نام انسان انقلابی، یعنی اون انسان که دچار انقلاب شد و این اسلامی که پسفند انقلابی داره، وقتی اینا کنار هم دیگه قرار گرفت، تولید این میشه یک انسان انقلابی. خیلی باور به این اسلامی که انقلابی هست ندارن، نه. یعنی تو همین کشور خودمون، تو همین کسایی که الان بودن در دور انقلاب، به این اسلام انقلابی باور ندارن. میگن آقا اسلام دیگه، حالا این واژه انقلابیش از کجا شما میخوای بدی؟ پسان. و این انسان انقلابی و چیزی به نام انقلاب اسلامی تولید میکنه و همون اتفاقی بوده که در کشور ما در واقع محقق شده که من عرض کردم خدمتتون. حالا میخواستم در ادامه صحبتهای دکتر این اشاره کنم که این به نظر من کاملا بحث دقیق و درستی هستش که در واقع منجر میشه.
بسیار ممنون. خب دو کارشناس محترم در بحث اعتماد به نفس ملی در واقع یک محور کلیدی داشت سخنانتون اونجوری که من برداشت کردم، و اونم اینه که نقش پهلوی در نابودی این اعتماد به نفس ملی و حالا اون تحقیر و حقارتی که به وجود آورد در بین ایرانی ها، و در نقطه مقابل نقشی که حضرت امام در ایجاد و برانگیختن این اعتماد به نفس ملی در لوای حالا احترام ساختاری و توان جمعی که ایجاد کردن رو داشت. آیه غلامی، پس من پرسش بعدی رو هم با شما پیش ببریم. این که خب مطرح کردیم اعتماد به نفس ملی که نبود و اعتماد به نفس ملی که هست، این اعتماد به نفس ملی که حالا کاملا ازش صحبت شد، تفسیر شد که از کجا شروع میشه، به چه شکل میشه اون رو متحد کرد و در یک جغرافیای ملی اون رو بازنشر کرد، نقشش در دستیابی جوانان ایرانی به فناوری‌های سطح بالا و حتی بحث بازدارندگی نظامی چی هستش، یعنی در سایر شعب پیشرفت ملی چه نقشی رو ایفا میکنه؟
بله، عرض کنم که موضوع دیگه ما نمیخوایم، من میخوام از بحث مبانیش فاصله بگیرم، چون اشاره کردیم که در واقع بنمایه و ریشه و اساس شکل‌گیری موضوع انقلاب انسان هستش و حالا اشاره هم کردیم که هم نقش امام در این قضیه به چه شکلی بوده و اون تحولاتی که در وجود انسان اتفاق میفته. خب شما ببینید یک همچین انرژی جنبشی در واقع متراکمی به رهبری حضرت امام در بستر دین اول انقلاب تولید میشه. این بالقوه بود، حضرت امام اومد بالاخره در بستر دین با رهبری‌های ایشون این انرژی جنبشی متولور و متراکم در واقع که بالقوه بود بالفعل شد در جمعیت کشور. خب چه اتفاقی افتاد؟ چون من میخوام مصداقی دیگه صحبت کنم، حالا بحث مبانیش دیگه شاید ضرورتی نداشته باشه. ببینید کسایی که باید میفهمیدن و درک میکردن این موضوع رو فهمیده بودن، یعنی شما به فاصله سال 57 تا 59 این دو سال روند روبه رشدی که در واقع در کشور اتفاق افتاده بود بعد از پیروزی انقلاب در شکل‌گیری نهادهای مختلف در انقلاب و ساختاری که داشت ایجاد میشد یک روند خیلی خوبی بود، ولی شما میبینید ما سال 59 با یک موضوعی به نام جنگ مواجه میشه. من فکر میکنم شاید درست خود حضرت امام تو بیانش هم بود که مثلا حالا موضوع جنگ نعمتی بود، درسته ما خیلی از تجاربی که در دوره جنگ 8 ساله به دست آوردیم خب تجارب گران قیمتی بود که در ادامه راه با استفاده از اون تجارب تونستیم کارامون رو جلو ببریم، اما اگر قاعدتا نه حضرت امام نه مسئولین وقت نظام، شاید خود مردم، کسی طالب جنگ نبود که ما بریم بالاخره ما جنگ افروزی کنیم با صدام. یه جنگ اتفاقی بود که برای ما پیش آوردن، دلیل پیش آوردش حالا یه مباحث حالا جزئی که در واقع بیان شده در تاریخ
جنگ، روند تاریخی نگاه میکنیم بس دفاع هستش، یعنی ما در ادبیات اونم
به بله موضوع دفاع رو داریم. نه حالا میخوام بگم چی؟ میخوام بگم که این موضوع دوران 8 ساله‌ای که بر ما تحمیل شد در واقع یک طراحی بود برای اینکه جلوگیری کنه از اون انرژی جنبشی که حالا اصطلاح بنده است بالفعل شده بود و میخواست جلو بره، میخواست بالاخره با رهبری که حضرت امام داشتن جلو بره. خب تا سال 60 بله تا سال 67 ما درگیر این قضیه بودیم، اما شاید حالا از این نگاه سلبی بود که من داشتم، نگاه ایجابیش هم این بود خود این دوره‌ای که اتفاق افتاد یک بستری بود برای اینکه بتونه افراد خودشون رو محک بزنن. من هفته گذشته بود رفته بودم به اجدرا مزار شهید حسن باقری، اونجا مقام اعظم ولی فرمایش اونجا نوشته بودم، من خوندم اینو که در مورد ایشون گفته بود که مثلا شهید حسن باقری یه جوان روزنامه نگاری بود که اومد در عرض کمتر از یک سال اندی یا دو سال شد یه طراح جنگی. کلاس کار رو ببینید چه اتفاقی میفته توی بازی زمانی خیلی کوتاه، یه اتفاقی در این صد که یه فردی ببین کی داره این حرف رو میزنه، مقام اعظم رهبری داره حرف میزنه، کسی که رئیس جمهوری مملکت بوده 8 از سال بعد از شهادت شهید رجایی سال 60 و ببینید ایشون داره توصیف میکنه، میگه کسی بعد از یک سال ان دو سال یه جوان روزنامه‌نگار میشه طراح استراتژیک استراتژیسمن یا حالا کسی که راهبرد در واقع عملیات نظامی و جنگ، در واقع نحوه طراحی عملیات به چه شکلی باشه و بنیانگذار کارهای اطلاعاتی عملیاتی تو در واقع در دوران دفاع مقدس بوده. ببین چه اتفاقی میفته توی بازی زمانی چه امثال حسن باقری ها ما تو در دوران دفاع مقدس و الان داریم. یعنی میخوام بگم که این انرژی جنبشی که ناشی از انقلاب اسلامی در وجود افراد و اون در واقع بلفل شدن این استعدادها شکوفا شد، میتونه و تونسته هم به نظر من به عنوان یه پیشران مؤثری باشه در پیشرفت کشور. علارغم این که خب خیلی جاها ما توفیقات بزرگی داشتیم، بعضی جاها هم خب در حوزه مستقی میخوام صحبت کنم، در حوزه اقتصاد ما نتونستیم از این فضا استفاده بکنیم، نتونستیم و امروز هم داریم از همین جا به عنوان یه نقطه ضعف ضربه میخوریم، آسیب میخوریم. اما هر جا تونستیم از این استفاده بهینه و مطلوب داشته باشیم نتیجه گرفتیم که میگم مصادیقش زیاده بخوایم در واقع برشموریم. بنابراین این اتفاقی که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی افتاد و شکوفایی و در واقع بلفل شدن انرژی جنبشی که در توان این جوانان این کشور بود، تونسته بعد 40 چند سال انقلاب اسلامی رو به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای، و من حالا نمیخوام اغراق‌آمیز برخورد کنم، ولی یه بازیگری است که در سطح بین الملل هم امروز حرف را گفتن داره. من نمیگم یه بازیگر تعیین کننده است، ولی به این سمت و سو داره حرکت میکنه. ولی در سطح منطقه قطعا امروز نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ما در واقع یه بازیگر تعیین کننده هستش. در منطقه آسیای غرب، آسیای شرق، کشور سی‌آی‌اس، هیچ تحولی بدون حضور ایران اتفاق نمیفته یا به سامان نمیرسه. خب این به نظر من یکی از اثراتی است که در مورد همین موضوع اعتماد به نفس ملی و در واقع بحث باور به توانستن کارهاست که ما داریم مشاهده میکنیم.
بسیار سپاسگزارم. آقای علی نژاد، این پرسش که میخوام از شما مطرح بکنم اینه که آقای دکتر غلامی اشاره کردم به این که یک انرژی جنبشی که در جوانان ما بود از بالقوه به بالفعل تبدیل شد. این بالفعل تبدیل شدن را شاید ما بتونیم یکی از بروز خارجی اون رو شعار ما میتوانیم باشه، شعاری که خب در عرصه عمل هم ما بهش رسیدیم و حالا توفیقاتی داشتیم در حوزه های مختلف. این گفتمان ما میتوانیم و تعمیق عمق استراتژیک ایران توی منطقه و جهان چه رهاوردی برای ما داره و آیا تونسته ایران رو به یکی از قطب‌های مهم در نظام بین الملل تبدیل بکنه و چه نقشی داشته در این عرصه؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که پاسخ به این سوال در واقع وابسته است به همون موضوع اولی که عرض کردم خدمتتون.
بله،
در دوران ما قبل انقلاب اسلامی پس از تحقیر شد. تحقیر یک امر بیرونی به داخلی، یعنی بالاخره حالا این تحریم ساختاری به یک شکلی بالاخره سیاستگذاری حاکمیت این تحقیره رو ایجاد میکرد.
حالا من نمیدونم توان جمعی رو هم اشاره کردم.
این تحقیره مقاومت ایجاد میکرد در واحدهای مردمی. به هر حال خشم، کینه، مقاومت ایجاد میکرد. یک خشم، یک مقاومتی در مردم ایجاد شده بود در تک تک آحاد انسانی. نیاز داشت به یک رهبری، یک امامی که از ظرفیت اندیشه امامت رو بارور بکنه، فعال بکنه، بیاد از این خشم و کینه یا از این مقاومت‌های واحده انسانی بهره بگیره و بالاخره بره به سمت وقوع انقلاب اسلامی. اما اتفاقی که افتاد دقیقا فرق انقلاب اسلامی ما با بقیه انقلاب‌ها رو اینجا مشخص میکنه و من الان عرض میکنم.
بله،
در انقلاب اسلامی اتفاقی که افتاد این به خاطر همون بحث انقلاب درونی، انقلاب انفسی، این خود احترامی ابتدا به ساکن در واحدهای جمعی، واحدهای مردمی ایجاد شد و این تصور که من هم میتوانم، این گزاره در اذهان شکل گرفت.
بله،
ما نیاز داشتیم به یک حالا ایدئولوژی، راه برد، هر چیزی که دیگه میشه اسمشو گذاشت که این من میتوانم و تبدیل بکنه به ما میتوانیم. یعنی چیزی که این قصد فردی برای تغییر شرایط یا وضع موجود حقارت‌آمیز رو تبدیل بکنه به یک قصد جمعی برای تغییر شرایط. اون ایدئولوژی انقلاب اسلامی بود که امام داد. از کجا؟ از در واقع فعالسازی ظرفیت امامت. ایدئولوژی انقلاب اسلامی گزاره
من میتوانم و تبدیل کرد به ما میتوانم، اما تفاوتش با بقیه انقلاب ها این بود که تبدیلش کرد به اعتماد به نفس جمعی. شما وقتی اعتماد به نفس جمعی داری خشونت نمیورزی. انقلاب اسلامی مدنی ترین انقلاب دوران جدیده. هیچ صحنه خشنی شما نمیتونی یا کمتر میتونی به یاد بیارید. ما تو کوران انقلاب اسلامی فقط یک آتیش زدن اتوبوس رو میتونیم سراغ بگیریم، فقط یک دونه آتیش زدن اتوبوس، اونم به این دلیل که اتوبوس رفت سمت جمعیت.
بله.
یا مبارزه قوای قهریه با مردم به چه شکل بود؟ با جسه اومده بودن جلوی مردم، مردم چه کار میکردن؟ یا شهید میشدن یا گل میذاشتن داخل لوله های این اسلحه ها. مدنی ترین انقلاب ممکن، چون اعتماد به نفس داشتن، چون میدونستن تغییر ناگزیره، ضروریه دیگه، کار رژیم قبلی ساخته است. از روی اعتماد به نفس، یعنی شما میتوانی با اعتماد به نفس بری جلو و عبایی نداشته باشی از کشته شدن. این اتفاق و از روش‌های صلح‌آمیز هم استفاده بکنی، صلح‌جویانه بری جلو، کاملا صلح‌جویانه. بنابراین تو انقلاب اسلامی شما می‌بینید مردمی ترین انقلاب دوران جدید، مدنی ترین انقلاب دوران جدید، روادارانه ترین انقلاب دوران جدید شما می‌بینید، صلح‌جویانه در این انقلاب دوران جدید. ببینید تصویری که از انقلاب اسلامی ساختن الان چیه؟ رسانه‌های بیگانه، اپوزیسیون ضد انقلاب، و واقعیت انقلاب اسلامی چه بوده؟ مراجعه که میکنید میبینید که واقعیت انقلاب اسلامی این گونه است. هیچ انقلابی سراغ ندارید که بتونه تو یک تجمع خودش نصف مردم و تهران رو بیاره توی خیابون. کدوم انقلاب اینجوری سراغ دارید؟ چون اون قصد فردی برای تغییر رو تبدیل کرد به قصد جمعی برای تغییر. من میتوانم و تبدیل کرد به
ما میتوانم.
اون تحقیر چی بود؟ تسلط گزاره ما نمیتوانیم بود. از اون عبور کرد، خود احترامی ایجاد شد، انقلاب انفسی شک گرفت، من میتوانم شک گرفت، امام آمد با باروری پتانسیل اندیشه، با باروری اندیشه امامت تبدیلش کرد به ما میتوانیم و رخ داد انقلاب اتفاق افتاد. بعد از انقلابم در پاسخ به پرسش شما، این اتفاق اعتماد به نفس ملی یک بار بروز ظهور رخ دادگونه داشت، آنی داشت، رفت به سمت نهادینه شدن. آقای دکتر فرمودند ما تو اون دو سال داشتیم میرفتیم به سمت نهادسازی. اعتماد به نفس ملی ما رو به سمت نهادسازی انقلابی جلو برد. ما در طول دوران جنگ تجارب نهادسازی جدید، بسیار جدید پیدا کردیم. و بعد از اون، از این اعتماد به نفس ملی که شکل گرفته بود، مقوله ایثار از خودگذشتگی جنگ رو تبدیل کرد به ایثار از خودگذشتگی در میادین علمی، میادین مثلا فرض بکنید بین المللی. این حس اعتماد به نفس ملی تبدیل شد به اعتماد به نفس کم کم نهادینه که ما میتوانیم، و ما میتوانیم مصداقش میشه پیشرفت علمی، مصداقش میشه مثلا پیشروی حوزه مقاومت، مصداقش میشه تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های منطقه‌ای، مصداقش تبدیل میشه به این که انقلاب اسلامی حرف جدید دوران معاصره، مصداقش میشه الگو شدن نظام جمهوری اسلامی در منطقه، مصداقش میشه اضطراب و هراس در واقع رژیم سرمایه‌داری از شنیده شدن گفتمان انقلاب اسلامی. اینها مصداقش میشه مبارزه جریان چپ ضد سرمایه‌داری که توی اروپا هست با انقلاب اسلامی. این دیگه خیلی عجیب غریبه، جریانی که خودش ذاتاً ضد سرمایه‌داری لیبرالیسمه، جریان چپی که خودش تو رژیم‌های اروپایی علیه سرمایه‌داری، اون الان اومده مقابله با انقلاب اسلامی. این میشه حرف جدید، حرف جدیدی که حتی اون جریان چپ نمیتونه هضمش کنه. شما توی همین حوادث اخیر نگاه بکنید ببینید، این اسلاو ژیژک یک ایدئولوگ چپه، جریان چپه، و حالا ایدئولوژی زردم هست، خیلی جذابه برای خیلی از این روشنفکران سیاسی. این اومد چقدر در واقع با هیجان از یک وقوع یک انقلاب جدید حرف زد، یعنی انقلابی که خودش پیشروه، خودش علیه وضع موجود جهانه، اومد یک عنصر چپ فعالترین عنصر چپ جهان علیه خودش چیز کرد، بسیج کرد. ببینید پس این حرف جدیده استراب ایجاد کرده برای جریان چپ، برای جریان راست، برای رژیم سرمایه‌داری. اون چیزی که باعث میشه انقلاب اسلامی تبدیل بشه به یک قطب قدرت بین المللی، لزوما قدرت سخت افزاری نیست، لزوما قدرت نظامی نیست که اونم هست سر جای خودش، این حرف جدید داشتنه که در بیانات مقام معظم رهبری هم هست. این حرف جدیدش چیه؟ مردمی بودنه، مدنی بودنه، عدم مقابله خشن با اعتراضات اجتماعی، مسامحه کردن با اعتراضات برای ایجاد شناخت آگاهی مردمیه. این انقلاب حرف جدید داره برای دنیا. این انقلاب ترس ایجاد میکنه، استراب ایجاد میکنه، و این انقلابه که تبدیل میشه به قدرت